ساعت 16 به وقت تهران. این صدای رادیو فرداست که میشنوید. دولت حسن روحانی بر سر موضوع حقوق‌های نجومی رسما از مردم عذرخواهی کرد. تعداد کشته‌های انفجار در بغداد به 281 تن رسید. و مجلس نمایندگان آمریکا درباره طرح فروش هواپیماهای بوئینگ با ایران رایزنی می‌کند. سلام شنوندگان گرامی، عصر شما بخیر. شنونده یک بخش خبری 15 دقیقه‌ای هستید. اسحاق جهانگیری، معاون اول رئیس جمهوری ایران، روز پنجشنبه گفت که عده‌ای با دریافت‌های غیر متعارف و نجومی قلب مردم را جریحه دار کردند و دولت از این بابت رسما از مردم عذرخواهی می‌کند. وی با اشاره به اینکه فساد بزرگ مالی موجب نگرانی جامعه شده به طوری که تا 100 سال آینده مردم آن را فراموش نمی‌کنند، در عین حال افزود نباید با مطرح کردن فیش‌های نجومی ذهن مردم را از اصل موضوع منحرف کرد. در خبر دیگر و به گزارش خبرگزاری تسنیم، حسین نقوی، حسین عضو کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس شورای اسلامی، روز پنجشنبه گفت لابیگری‌های حسین فریدون، برادر رئیس جمهوری، در انتصاب مدیران عامل بانک‌ها چهره دولت را مخدوش کرده و مجلس بررسی این موضوع را بر عهده کمیسیون اصل 90 گذاشته است. به دنبال انتشار فیش‌های حقوقی نامتعارف، برخی از مدیران دولتی در بانک‌های در خرداد امسال توسط رسانه‌های اصولگرا، علی صدقی، مدیر عامل بانک رفاه، از سمت خود برکنار شد. شمار کشته شده های انفجار خودروی بمب‌گذاری شده در بغداد که اوایل هفته جاری رخ داد به 281 تن رسید. عادل حمود، وزیر بهداشت عراق، روز پنجشنبه گفت که به منظور شناسایی اجساد، نمونه های دی ان ای 150 خانواده جمع‌آوری شده است. این انفجار حدود ساعت 1 صبح یکشنبه به وقت محلی در منطقه کراده در مرکز بغداد در زمانی رخ داد که مردم برای مراسم عید فطر در حال خرید بودند و رستوران ها نیز مملو از مشتری بود. در اثر این انفجار بیش از 300 تن زخمی شدند که شماری از آنها بر اثر شدت جراحات در بیمارستان درگذشتند. این حمله مرگبارترین از نوع خود از زمان حمله آمریکا به عراق در سال 2003 به شمار می آید. گروه حکومت اسلامی یا داعش مسئولیت این حمله را بر عهده گرفته است. شماری از اعضای کنگره آمریکا قرار است امروز پنجشنبه پیشنویس طرحهایی را با هدف جلوگیری از فروش هواپیماهای بوئینگ به ایران بحث بگذارند. این سه طرح که قرار است در یکی از کمیسیونهای فرعی وابسته به کمیته خدمات مالی در مجلس نمایندگان مطرح شود، پیشنهاد می‌کند وزارت خزانه‌داری از صدور مجوز برای بوئینگ و همچنین مجوز برای انتقال پول منع شود و بانک صادرات واردات آمریکا نیز ملزم شود هر نهادی را که با ایران داد و ستد دارد تأمین مالی نکند. پیش بینی می شود نمایندگان حزب دموکرات و نیز دولت اوباما با این قانون در صورت تصویب نهایی مخالفت کنند. اما از ایران، آیت الله علی خامنه ای، رهبر جمهوری اسلامی، روز چهارشنبه دیروز علاوه بر اشاره به برخی مسائل داخلی در باره مردم فلسطین و بحرین نیز سخنانی گفت. او بار دیگر آمریکا را به دشمنی متهم کرد و منبع اصلی جنگ و ناامنی در منطقه را به توصیف او قدرت‌های استکباری و آمریکا مرتبط دانست. همکارم حسین قویمی در گفتگو با رضا علیجانی، تحلیلگر مسائل سیاسی ایران در پاریس، نخست ارزیابی او را از گفته‌های آقای خامنه‌ای در مورد بحرین پرسیده. رضا علیجانی:
پس از نامه‌ای که قاسم سلیمانی در رابطه با بحرین، و نامه بسیار عجیبی هم بود که حالا تحلیل جداگانه‌ای داره، شنیده‌های قوی در محافل سیاسی و مطبوعاتی تهران به گوش می‌رسید که آقای ظریف به شدت معترض شده و استعفای خودش رو به دولت آقای خامنه‌ای اعلام کرده. البته هر دو نفر نپذیرفتن و گفته می‌شود که آقای خامنه‌ای گفته اصلا حرفی از استعفا زده نشه. صحبت‌های آقای خامنه‌ای در دو مقطع اخیر که بسیار کوتاه هم بوده، در رابطه با بحرین و همچنین شیخ معترض بحرین سلب ملیت شده، نشانگر اون هست که میخواد ایشون یه مقدار در واقع جمع و جور بکنه و کاهش بده عوارض نامه آقای سلیمانی رو. در سخنرانی قبلیشون ایشون یه اشاره کوتاهی کرد که شیخ بحرین از غذا جلوی جوانها رو گرفته بود و جلوی تندروی رو گرفته بود، یعنی به نوعی دلسوزانه برخورد میکرد با بحرین. در اینجا هم انکار میکنه ایشون و تصدیق میکنه که ایران دخالتی در کارهای بحرین نداره. این رو در تحلیل محاضه بسیار کوتاه و محدود ایشون در دو هفته اخیر می شود گفت.
آقای علیجانی، همونطوری که اشاره کردین، مقام های بحرین بارها جمهوری اسلامی رو به دخالت در امور داخلی کشورشون متهم کردند، هرچند که ایران این اتهام را رد میکنه، اما نسبت به اعتراض های شیعیان و بازداشت برخی از رهبران شیعه واکنش نشون میده. چگونه این حرفا رو میشه توجیه کرد؟
در رابطه با بحرین، البته خوب نسبت به برخی کشورهای دیگه منطقه مثل امارات و یا شیعیان عربستان، اینها امرا متفاوت به علت تاریخچه متفاوتی که بحرین داره و از ابتدای انقلاب بخشی افراد حالا یا روی بی‌اطلاعی از نظام و بین الملل یا به هر حال بنا به دلایل مختلف سخنان مداخله جویانه‌ای در تو بحرین مطرح کردن که بحران بین المللی معمولا درست کرده و دولت‌های وقت هم معمولا با این مواضع در ایران موافق نبودند. حالا پس از می شود گفت برجام و با موازی که سپاه قدس به صورت حضور نظامی در برخی از کشورها مانند سوریه داره، این جنگ منطقه‌ای بین ایران و عربستان تشدید شده و تشعشع این در کشورهای منطقه هم دیده میشه و این تشدید میکنه اون اختلافاتی رو که از قبل بین دستگاه دیپلماتیک ایران و بحرین وجود داشت. مسائلی در داخل بحرین وجود داره، به هر حال بحرین جامعه آزاد و دموکراتیکی نیست به طور نسبی، البته داریم میگیم، و طبیعی است که معترضانی داشته باشه، اما برخی مواضع این معترضان همسو بوده با برخی مواضع به اصطلاح رهبران ایران و برخی از رهبران روحانی. اونها سالها در قم تحصیل کردن، طبیعتا این بستری رو آماده میکنه که حکومت بحرین حالا چه با برخی مستندات و چه با بزرگنمایی و سندسازی هایی که خیلی ممکنه اثری در واقعیت نداشته باشه، این تعارض ها و این مخالفت جویی ها رو گردن مخالفان بیرونی بندازه و این همون کاری است که جمهوری اسلامی هم در رابطه با مخالفینش میکنه.
رضا علیجانی تحلیلگر مسائل سیاسی ایران در پاریس بود. شماره 2042-02-2112-2112 شماره پیامگیر رادیو فرداست. به تعدادی از پیام های تلفنی شما همراهان رادیو فردا گوش میکنیم.
آقای خواهانی، لطفا اینقدر دشمن نکنید. دشمن واقعی مردم ایران خود شما و دستنده کاراتون رژیمتون هستن. خدا
در مورد صحبت‌های آقای خامنه‌ای در مورد حصر و مسائل سال 88 باید بگم، آقای خامنه‌ای صحبت‌های شما خیلی حقیرانه بود. من شرمنده شدم که شما رو باید به رهبری خودم بشناسم. اون چی که گفتین جز از حسادت و حقارت هیچ چیز دیگه ازش نمیشه تعبیر کرد. قدری به خودتون بیاین، آیت‌الله منتظری رو به یادتون بیارید، بدون اینکه تبلیغی بشه مردم از سراسر ایران ریختن برای تشییع جنازه ایشون و انشب بزرگی و به عظمت از ایشون یاد میشه. واقعا برای آخرت خودت فکر بکن.
نظر و دیدگاه شما بخش جدا نشدنی پوشش خبری ماست. شماره پیامگیر رادیو فردا 00420221122112.
اما علیرضا جمشیدی رئیس سازمان تعزیرات حکومتی در مراسم افطار این سازمان به بیان وظایف و مشکلات این سازمان پرداخته و میگوید که مسئله قاچاق کالا از مهمترین وظایف این سازمان است و نباید خبرها را انحصاری کنیم و باید با اصحاب رسانه تعامل دوستانه داشته باشیم تا بتوانیم شفاف سازی کنیم. بیشتر بشنویم از همکارم پروانه وحید منش.
آنطور که رئیس سازمان تعزیرات حکومتی علیرضا جمشیدی میگوید، این سازمان سازمانی ناشناخته است با ظرفیت‌های بالا که در حال حاضر از الفبا دارای مشکلات متعددی نظیر نیروی انسانی، بودجه و طرح‌های جامعه است. آقای جمشیدی که در مراسم افطار این سازمان سخن می گفت، با بیان وظایف متعدد سازمان تعزیرات حکومتی، یکی از مهمترین وظایف این سازمان را مبارزه با قاچاق دانست. وی با بیان این مطلب که در بحث مبارزه با قاچاق نهادهای متعددی درگیر مسئله هستند، خواستار آن شد که رسیدگی به این موضوع تماماً به سازمان تعزیرات حکومتی واگذار شود تا این سازمان بتواند با این پدیده به طور جدی برخورد کند. آقای جمشیدی پیشتر در گفتگو با تلویزیون دولتی ایران درباره قاچاق کالا گفته بود:
متأسفانه باید این عرض کنم که وارد کنندگان با توجه به سود سرشاری که قاچاق برشون داره که گاهی تا 300% سوداوری داره کالای قاچاق، طبعاً بهترین وضعیت برشون اینه که کالای قاچاق رو داشته باشن. فکر میکنم در سال 92 و حتی 93 کمتر از 3% از کالای قاچاق کشف شده. برخوردهای ما هم در خصوص قاچاق غیر قاطع هست.
وزیر دادگستری مصطفی پور محمدی هفته گذشته در گفتگو با تلویزیون ایران گفته بود کالاهای قاچاق حق فروش در کشور را ندارند و باید معدوم شوند.
از سال 92 که حجم قاچاق وارداتی و خروجی ما بیش از 25 میلیارد دلار بوده، در سال 93 به 19.8 میلیارد دلار کاهش پیدا کرد، سال 94 به 15.5 میلیارد دلار کاهش پیدا کرد، 40%. ظرف دو سال 40% کاهش قاچاق داشتیم تو این کشور و این دستاورد بسیار بزرگه. چطور کسی به اینا توجه نمی‌کنه؟
جمشید اسدی اقتصاددان ساکن فرانسه درباره آمار بالای قاچاق کالا در ایران به رادیو فردا میگوید:
علت اصلیش این است که قاچاقچی جزو نیرومندترین نهادها در درون کشور است و به ویژه از وابستگان شرکت‌های وابسته به سپاه پاسداران است. من دو مثال برای شما بزنم، مثال‌هایی است که در رسانه‌ها کمتر می‌بینید. چندی پیش یکی از بزرگترین شرکت‌های فولادسازی در کشور تعطیل شد و حتی رئیس آن به دلیل بدهی‌های فوق‌العاده سنگین به زندان افتاد، البته امروز از زندان آزاد شده. این شرکت فولادسازی صفا وقتی که رئیس آن را به دادگاه بردند گفت تمام فولادهایی که من مواد اولیه‌ای که وارد کرده بودم و همه اینا را درست کرده بودم، لوله‌ها و اینها، یک عده‌ای معلوم نیست از کجا لوله‌ها و ورقه‌های فولادی وارد کردند بدون اینکه حتی عوارض گمرکی و مالیات بدن و بدیهی است که اینا بسیار ارزانتر از من میتونن بازار رو پر بکنن، پس من نمیتونم جنس خودم رو بفروشم و بدهیهامو بدم.
علیرضا جمشیدی با بیان اینکه برخی پورشه ها و ماشین های لوکسی که وجود دارد دارای صاحبان قدرتمندی هستند و باید جلوی آنها گرفته شود گفت این پورشه ها و ماشین های لوکس باید از بین برود تا مردم ببینند عزم ما جدی است. خیلی از این اتومبیل ها صاحبان قدرتمندی دارند.
قاچاق از منشأ رسمی داره وارد کشور ما میشه. ما حالا میخوایم بریم با بهیر و ببند و تعزیرات و گشت سیار برسیم توی این واحدی که حالا 10 تا موبایل قاچاق داره، اینو بگیریم ببندیم، از حسی ساقطش کنیم که 10 تا موبایل دارن، از منشأ چرا برخورد نمیکنیم؟
رئیس سازمان تعزیرات حکومتی با بیان آنکه مبارزه با گرانفروشی و احتکار از وظایف سازمان تعزیرات حکومتی است گفت رسیدگی به مبلغ مثلا 300 هزار تومان در سازمان تعزیرات مضحک است. جمشید اسدی در ارتباط با مبارزه با گرانفروشی به رادیو فردا میگوید:
چطوری گرانفروشی رو تعیین میکنن؟ بر چه مبنای گرانفروشی رو تعیین میکنن؟ بها ناشی میشود از برخورد عرضه و تقاضا در بازار. حالا اگر عرضه پایین باشد تقاضا بالا باشد، این قیمت میره بالا. این که احتکار نکردن، این یک شرایط عادی است که وجود داره. تازه احتکارگران را آقایون نمیتونن باش کاری بکنن.
رئیس سازمان تعزیرات حکومتی با رد انتقاداتی که به این سازمان در امر مبارزه با قاچاق کالا و گرانفروشی میشود گفت موفق بوده ایم که عصبه کمتر جنس قاچاق بیاورند، اما نمیشود همه مغازه ها را یک جا تعطیل کرد و باید به تدریج با آموزش تغییر ایجاد شود.
توی برنامه چارکنج این هفته از اضافه شدن جنسیت سوم روی کارت‌های شناسایی در کانادا و هشدار به والدین برای خودداری از غذای اضافی دادن به کودکانشون براتون خواهم گفت. اگه میخواین علاوه بر اینها موضوعات جالب دیگه ای رو هم بشنوید، میتونید چارکنج رو پنجشنبه ساعت 7:30 بعد از ظهر و تکرارش رو جمعه 30 دقیقه بامداد 11 صبح و 1 بعد از ظهر به وقت ایران از رادیو فردا بشنوید.
و خبر آخر این که به گفته مقام‌های شهرستان ماهشهر آتش‌سوزی در پتروشیمی بو علی سینای این شهر مهار شده و تحت کنترل در آمده است. سیاوش فرجی سخنگوی ستاد بحران شهرستان ماهشهر با اشاره به مهار این حریق گسترده تأکید کرد که این آتش‌سوزی تلفاتی در بر نداشته است. پیشتر مسئولان پتروشیمی بوعلی علت این حادثه را نشت یکی از پمپ‌ها ذکر کرده بودند. این بود چند خبر کوتاه و گزارش. ممنون که همراه ما بودید تا 15 دقیقه دیگر با سرخط چند خبر.